رادیو کالج فارس. برنامه ای از دانشگاه مریلند. برنامه 251 جمعه 21 مرداد ماه 1390. برابر با 12 اوت 2011.
نرگس هستم و این هفته هم یک برنامه علمی دیگر رو برای شما تدارک دیدم. ماهی که گذشت ماهی بود سرشار از خبرهای دستاوردهای علمی و پژوهشی در عالم ستاره شناسی و اکتشافات فضایی. در این برنامه چند تا از این خبرها رو با شما در میون میذارم و امیدوارم که مورد توجه شما قرار بگیره. و اما در ماه جولای سال 2011 ستاره شناسان خبر از کشف چهارمین ماه خرد سیاره پلوتو دادند. ستاره شناسان با استفاده از داده های تلسکوپ فضایی هابل این ماهواره جدید کوچکتر رو که موقتاً به اون نام P4 یا P4 رو دادن کشف کردند. این در حال صورت گرفت که تلسکوپ فضایی هابل در جستجوی حلقه‌های اطراف خرد سیاره پلوتو بود. خرد سیاره پلوتو خودش داستان جالبی داره. پلوتو در سال 1930 بود که کشف شد و در سال 1978 اولین ماه و بزرگترین ماهش به نام چرن توسط یک ستاره شناس به نام جیمز کریستی کشف شد و تا سالهای سال ما در کتاب‌های درسیمون یاد می‌گرفتیم و می‌خوندیم که پلوتو یکی از سیاره‌های منظومه شمسیه که مثل کره زمین یک ماه بزرگ داره و ما با این طرز فکر و این دید از پلوتو بزرگ شدیم تا اینکه در سال 2005 با استفاده از داده‌های تلسکوپ فضایی هابل دو تا ماه جدید دیگه به نام نیکسن هایدرا توسط یکی از ستاره شناسان مؤسسه علمی تلسکوپ بالتیمور که به مطالعه داده های تلسکوپ فضایی هابل می‌پردازند، این دو ماه جدید پلوتو رو کشف کرد و این کشف جدید اون باعث شد که پلوتو مقامش رو از به عنوان یک سیاره از دست بده و به یک دوارف پلانت یا خرد سیاره مقامش تقلیل پیدا کنه. حالا چرا؟ به خاطر اینکه طبق تعریف اتحادیه بین المللی ستاره شناسان یک سیاره باید سه ویژگی داشته باشه. یکی اینکه دور خورشید در مداری دور خورشید بچرخه، دوم این که انقدر جرمش زیاد باشه که جاذبه‌ای که برای خودش داره انقدر زیاد باشه که خودش رو در یک شکل کروی جمع کنه، به عبارت دیگه همه سیاره ها باید کروی شکل باشن، و سوم این که تا شعاع قابل توجهی از همسایگی این سیاره جرم آسمانی دیگه ای نباید باشه، به عبارت دیگه باید جاذبه سیاره انقدر زیاد باشه که اجسام تا شعاع قابل توجهی یا به خاطر اون جاذبه بیفتن روی اون سیاره یا این که اگر به اندازه کافی دور هستن از اون مدار خارج بشن. با کشف تعداد زیادی از این ماه‌های کوچک به دور پلوتو، این نشون میداد پلوتو ویژگی های یک سیاره رو نداره که انقدر از نظر جاذبه ای قدرت داشته باشه که همسایگیشو تا شعاع قابل توجهی مبرا و پاک از هر نوع جرم آسمانی نگه بداره. خب البته اینها همش یک برچسب و اسم هست که ستاره شناسان روی اجرام میذارن، ولی خب اگر میخواستن یک روند رو طی کنن یا باید اسم خیلی از اجرام آسمانی دیگر رو هم به سیاره تغییر میدادن و میگفتن مثلا منظومه شمسی ما به جای نقطه سیاره الان 100 تا یا 200 تا سیاره داره، یا اینکه بیان پلوتو رو از سیاره به دوارف پلنت و دستبندی اجرام آسمانی دیگه که دوارف پلنت شناخته شده بودن تغییر بدن و اونها این انتخاب دوم رو ترجیح دادن. و خلاصه اینکه از سال 2006 تا به حال سیاره پلوتو دیگه سیاره نیست و شده خرده سیاره. و این برای اکثر معلم ها که سالهای سال اینطور درس می دادن و حتی بچه ها خیلی غم انگیز بود و تازه این مفهوم داشت برای اکثریت مردم جا افتاده می شد که این کشف ماه چهارم پلوتو هم توسط تلسکوپ فضایی هابل مهر تایید دیگه ای زد بر خرده سیاره بودن پلوتو. و نکته قابل توجه این هست که این مشاهده به خاطر این صورت گرفت که دانشمندان دارن آماده رسیدن سفینه فضایی نیو هورایزن به خرده سیاره پلوتو میشن. مأموریت نیو هورایزن که در سال 2006 به فضا پرتاب شد همکنون در نیمه راه بین زمین و پلوتو قرار داره و قرار هست که در جولای 2015 یعنی 4 سال دیگه از نزدیکی پلوتو پرواز کنه برای مطالعه پلوتو. و خب این مهم هست که ستاره شناسان محیط فضایی اطراف پلوتو رو تا جایی که میتونن پیش از نزدیکی این سفینه فضایی به پلوتو مطالعه کنن تا از خطرهای مختلف و برخورد این سفینه فضایی با اون اجرام آسمانی جلوگیری کنن. خب مثلا اگه الان درباره این ماه چهارم نمیدونستن، این میتونست خودش خطری باشه برای سلامت سفینه فضایی. و خلاصه کلن این مأموریت فضایی از زمین به پلوتو تقریبا 10 سال به طول می انجامه و این سفینه نیو هورایزن 3 بیلیون مایل یا که هر بیلیون 10^9 مایل هست رو طی می کنه تا دنیایی رو که تا کنون به چشم ما تاریک بوده برای ما روشن و آشکار بکنه. و نکته قابل توجه دیگه این هست که تلسکوپ فضایی هابل با وجود گذشت 21 سال از عمر کابری خودش هنوز داره در کشف دنیاهای جدید و دستاوردهای علمی به ما کمک میکنه و اکثر دانشمندان تلسکوپ فضایی هابل رو پرثمرترین و پردستاوردترین پروژه تاریخ بشر میدونن. و شاید براتون قابل توجه باشه که در تاریخ 6 جولای سال 2011 یعنی 15 تیر ماه 1390 تلسکوپ فضایی هابل رصد شماره 1 میلیونیوم خودش رو انجام داد، یعنی بیش از 1 میلیون مشاهده علمی رو تلسکوپ فضایی هابل در طی 21 سال سابقه کاریش تا به حال برای ما داشته. همونطور که واقف هستید از بدو عصر اکتشافات فضایی بشر همواره به جستجوی آب به عنوان مایه حیات در اجرام آسمانی بوده. این جستجو نهایتاً در سال 2009 به ثمر رسید و دو مأموریت فضایی مستقل از هم خبر از رویت آب در سطح ماه دادند. یکی از این مأموریت‌ها ماهواره فضایی چاندرایان هند بود که آب رو در سطح ماه مشاهده کرد و دیگری مأموریت فضایی الکراس ناسا که با سطح ماه برخورد کرد و دستگاهی داشت که ذرات متلاشی شده از این برخورد و تصادف رو مطالعه کرد و با مطالعه طیف نوری اون اجسام پخش شده ناشی از این تصادف مشاهده و رؤیت آب رو در سطح ماه تایید کرد و دانشمندان به ما خبر دادند که این مقدار آب مقدار قابل توجهی بوده و در حد چند سطل آب بوده، مثلا در حد مولکول یا مقدار کم نبوده و این باعث شادی و شعف خیلی ها در سراسر دنیا شد. و در همون سال یک مأموریت فضایی دیگه به ما خبر داد که در سطح مریخ هم ملکول‌های آب به طرز یخ مشاهده شدند و این دستاورد مأموریت فضایی مارس رکانسنس اوربیتر که یک فضاپیمای مدارگر مریخ هست بود. مشاهدات MRO خبر از این میداد که لایه‌هایی از یخ زیر بیرونی ترین سطح و لایه مریخ در ارتفاعات میانی مریخ قرار داره. خب این به ما نشون میداد که آب فقط منحصر به کره زمین نیست و امکان پیدایشش در جاهای دیگه هم وجود داره. اما در 22 جولای سال 2011، یعنی همین 20 روز پیش تقریبا، دانشمندان خبر شگفت‌آوری درباره کشف مقدار زیادی از آب در کهکشان‌ها و عالم هستی به ما دادن. حالا پیش خودتون حدس میزنید، فکر میکنید چقدر آب پیدا کردن؟ اگر روی ماه مثلا چند سطل آب بوده، آیا اونجا مثلا یک رودخونه آب پیدا کردن یا اندازه یه دریا آب پیدا کردن؟ یک مقدار درباره این فکر کنید. در ماهی که گذشت دانشمندان خبر کشف دورترین و بزرگترین منبع شناخته شده آب در عالم هستی رو تا به امروز دادن. این مقدار آب برابر با آماده هستید؟ این مقدار آب برابر با 140 تریلیون برابر آب تمام اقیانوس‌های دنیای ماست. خب اول آب تمام اقیانوس‌های روی کره زمین رو در نظر بگیرید، بعد اون رو ضرب در 140 تریلیون بکنید. اما یک تریلیون چقدر هست؟ یک تریلیون یعنی 10^12 یا به عبارتی 1,000,000,000. خب دانشمندان 1,000,000,000,000 برابر آب دنیای ما رو یه جای دیگه این عالم هستی مشاهده کردن. حالا این آب کجا هست؟ چقدر از ما فاصله داره؟ دانشمندان فاصله این منبع عظیم آب رو هم برای ما محاسبه کردن. فکر میکنی چقدر از ما دوره؟ توی منظومه شمسی ما که نیست، از کهکشان راشی هم خارج بشید. این منبع آب 12 بیلیون سال نوری از ما فاصله داره. حالا این مسافت چقدر هست؟ به خاطر داشته باشید که 1 سال نوری مسافتی است که نور با سرعت 300 هزار متر بر ثانیه در 1 سال در خلاء طی می‌کنه. و 12 بیلیون سال نوری یعنی 12 ضرب در 10^9 سال نوری که تقریبا میشه حدود 10 تریلیون کیلومتر. و تریلیون هم اگر خاطرتون باشه بود 10^12 یا 10,000,000,000 کیلومتر. پس اگر ما فقط 10,000,000,000 کیلومتر از دنیا، از زمینمون فاصله بگیریم و در جهت درست حرکت کنیم، به یک جایی میرسیم که مقدار آبش 140,000,000,000 برابر آب کره زمینه. حالا این مشاهدات توسط چه چیزی انجام گرفت؟ همه این مشاهدات از سال 2008 توسط تیمی که شخصی به نام مات برادفورد هدایت می کرد توسط تلسکوپ 10 متری کالتک در قله‌های جزیره موناکی در ایالت هاوایی آمریکا انجام گرفت. و بعد از اون مشاهدات بعدی برای تایید این نظریات توسط ردیفی از تلسکوپ‌هایی که برای تحقیقات ستاره‌شناسی در امواج میلیمتری طراحی شده در و واقع در کوه‌های جنوب کالیفرنیا هست صورت که این دستگاه‌های واقع در جنوب کالیفرنیا در حقیقت دیش‌های ماهواره‌ای بودند که امواج رادیویی رو دریافت و مطالعه می‌کردند. اما یک گروه تحقیقاتی دیگه هم که به رهبری شخصی به نام داریوس لیس، محقق ارشد فیزیک دانشگاه کالتک و یکی از گردانندگان رصدخانه ساب میلیمتر ابزروتوری کالتک بود، با استفاده از بکارگیری یک سری تلسکوپ ها در کوههای آلپ فرانسه انجام گرفت. اما مشاهدات لیس فقط خبر از آب میداد، اما این مطالعات و مشاهدات تیم برادفورد بود که اطلاعات دقیق تری درباره این منبع عظیم آب به ما داد و تونست جرم این منبع آب رو هم تخمین بزنه. دستگاهی که این تلسکوپ 10 متری واقع در هاوایی مشاهدات رو باش انجام داده بود زیسپک اینسترومنت نام داشت که بودجه تحقیقاتی اون از مؤسسه ملی علوم ناسا و چند مرکز تحقیقاتی دیگه تأمین شده بود. درسته که این مقدار آب پیدا شده خیلی دوره و برای ما قابل تصور نیست که بهش دسترسی داشته باشیم، اما فکر میکنید آیا واقعا اگر روزی بتونه بشر اونقدر فاصله دور سفر کنه ما میتونیم از اون آب استفاده کنیم؟ والا حقیقتش این هست که این دانشمندان میگن که این مقدار عظیم آب دوره یک نوع اخترنمای بنا پر انرژی که بهش کویسار میگن ستاره شناسان قرار داره که این کویسار دور یک سیاه چاله یا بلک هول بسیار قوی با نیروی جاذبه بسیار زیادی هست و بلک هول همونطور که میدونید همه چیز رو درون خودش میمکه و میکشه و نیروی جاذبه بسیار زیادی داره و هنوز دانشمندان میگن بر اساس مشاهداتی که از بخارهای مولکولهای اطراف این بلک هول کردن میگن این بلک هول هنوز انقدر جا داره که تا اندازه 6 برابر مقداری رو که تا حالا بلعیده و مکیده باز هم اجرام رو در خودش بمکه. حالا روی وبسایت رادیو عکس برداشت یک هنرمند از سیاه چاله و اخترنمای دور اون و آبی که کشف شده رو برای شما گذاشتم که امیدوارم ببینید و لذت ببرید. خبر داغ دیگه ماه گذشته در عالم هوا فضا که واستاب جهانی یه بیشتری شد در مقایسه با خبرهای دیگه که به شما گفتم داشت، آخرین ماموریت فضایی فضانوردان آمریکایی توسط فضاپیمای شاتل بود که این ماموریت توسط شاتل اتلانتیس، یکی از چند شاتل مختلفی که مؤسسه هوافضایی ناسا در اختیار داره، در تاریخ 8 جولای برابر با 17 تیر ماه 1390 به فضا پرتاب شد و این ماموریت بعد از 30 سال و 135 ماموریت فضایی شاتل به عنوان آخرین ماموریت برنامه شاتل یا شاتل پروگرام محسوب می شد. و مسافران و جهانگردان بسیار زیادی به فلوریدا رفتند تا پرتاب این شاتل به فضا رو و این واقعه تاریخی رو که بعد از 30 سال این برنامه به پایان می رسید رو شاهد باشن. این ماموریت فضایی طبق معمول همیشه به جز حمل فضانوردان به ایستگاه فضایی بین المللی فراورده های آزمایشی و علمی زیادی رو هم همراه خودش برای تست کردن و آزمایش کردن دستگاه های متفاوت در زمینه های مختلف علمی و مهندسی با خودش به فضا حمل می کرد. یکی از این بارهای این شاتل اکسپرس لاجستیک کریر بود که در حقیقت یک ساختار و زیربنایی رو برای آزمایش کردن دستگاه‌های دیگه در فضا فراهم می‌کنه. در حقیقت خود این دستگاهی که تست می‌شد یک حالت آزمایشگاهی رو داشت که قرار هست در آینده در فضا تشکیل مثل یک لابراتوریش وجود داشته باشه برای تست کردن دستگاه مکانیکی، الکتریکی و فرماندهی و پردازش داده ها برای آزمایش کردن دستگاه های مختلف در فضا. و دیگه از چیزهای دستگاه‌های دیگه ای که این شاتل با خودش هم کرد روباتیکس ریفیولینگ میشن بود که در حقیقت مأموریتی هست برای سوختهی به ماهواره‌های درون مدارهای مختلف توسط ربات‌ها، در حالی که اون ربات ها با فرستادن فرمان از زمین کنترل میشن و خب این هم یک دستاورد و دستگاه جدید علمی بود که در طی این ماموریت آخر شاتل اتلانتیس روش فضانوردها کار کردن و اون رو آزمایش کردن. تموم شدن عصر شاتل به قول آمریکایی ها یک احساس بیترسویت داشت، چون هم میشد 30 سال دستاوردهای متفاوت و تاریخ موفقیت بشر در عالم فضا رو جشن گرفت و هم خب اینکه این به پایان میرسید و بعضیا فکر میکردن این گامی به عقب هست و شاید جای تأسف و ناراحتی داره که این برنامه ادامه نخواهد داشت. اما خب مسئله ای که هست، این دستگاه ها مثل یک ماشین قدیم 30 ساله میمونن که خیلی کهنه شدن و تکنولوژی از 30 سال پیش تا به حال خیلی تغییرات کرده و خرج این شاتل ها هم خیلی زیاد هست و احتیاج به وسایل نقلیه و فضاپیماهای جدید برای فضانوردها هست و خیلی ها این رو به عنوان بسته شدن یک فصل از تاریخ علم هوافضا و باز شدن فصل بعدی میدونن که الان سازمان هوافضای ناسا این در رو به روی کمپانی‌های خصوصی باز می‌کنه و انتظار می‌ره که به زودی فراخوان‌هایی برای رقابت کمپانی‌های خصوصی برای ساختن وسیله‌های نقلیه که باهاش فضانوردها بتونن به فضا برن تا احتمالاً بیرون میاد و خیلی کمپانی‌ها آلردی از آماده هستن که به این فراخوان پاسخ یا به اصطلاح پروپوزال کالها پاسخ بدن. خیلی ها موقعیت کنونی صنعت هوافضای آمریکا رو با موقعیت عصر کامپیوتر در گذشته کامپیوتر در آمریکا مقایسه میکنن. بسیاری از محصولات و فراورده‌های علم کامپیوتر ساختارش در دولت آمریکا در دهه‌های 60 تا 80 میلادی زیربناش ریخته شده بوده. مثلا مفهوم اینترنت در اداره‌های دولتی آمریکا و زیر ساختارهای اونها برای ارتباطات خودشون وجود داشته و در دهه 80 با حمایت سازمان علوم National Science Foundation این ساختار به شکل قوی تری برای اینترنت شکل گرفته بود و با کمک گرفتن از برخی از کمپانی ها در بخش خصوصی و فقط در دهه 90 بود که این وارد دنیای تجارت و کامرشال شد و کمپانی ها بس اون رو به کار گرفتن و ازش استفاده کردن و بسیاری محصولات جدید از براوزر تا چت تا ایمیل و غیره شکل گرفت. در اثر تمام اینها در ساختارهای درونی سازمانهای دولتی آمریکا به طور اینترنال وجود داشته و حالا و بعد به سرعت دیدیم که چقدر خب چیزهای متفاوتی شکل گرفت و کمپانی هایی مثل یاهو، مایکروسافت و گوگل چقدر محصولات فراوانی رو به سرعت در زمینه‌های مختلف پس از تجاری شدن این مفاهیم و جا افتاده شدنشون به جهانیان ارائه دادن. در عالم هوافضا هم به نظر میاد که خیلی غیر قابل پیش بینی نیست که کمپانی خصوصی به راحتی بتونن این کار رو ادامه بدن و چه بسا کاربردهای بسیار زیادی که لزوماً ربطی هم به دستاوردهای علمی در زمینه ستاره شناسی یا سیاره شناسی و کهکشان ها نداشته باشه براش در نظر بگیرن. مثلا ممکنه خیلی کمپانی ها برای اینکه بخوان درآمدشون رو بالا ببرن، علاوه بر اینکه فضا رو برای صنعت توریسم و جهانگردی باز بکنن به روی مردم و بلیط های گران قیمت بفروشن، دور از تصور نیست که مثلا کمپانی هایی باشن که اگر شما میخواین در فضا ازدواج کنین یا اینکه بخواین ماه عسل برین اونجا یا حتی وکیشن برین، اولین کاربردهای سریع خصوصی سازی و تجاری کردن صنعت هوافضا باشه. ولی به هر حال منظورم اینه که این همونطور که در عصر کامپیوتر ما این از دهه 60 تا 80 در اداره های دولتی خیلی از تکنولوژی ها رو داشتیم و همه گیر نشده بود و یک مرتبه رایج شد، در عصر هوافضا هم خیلی ها این فکر رو میکنن که ما داریم یک قدم دیگه به یک مرحله بعدی صنعت هوافضا برمیم. در حین اینکه آخرین شاتل فضایی ناسا به فضا پرتاب می‌شد، یک فضاپیمای دیگه به نام دان در همون روزها داشت به سمت یک استروید نزدیک و نزدیک‌تر می‌شد. استرویدها تکه‌هایی هستند که از انفجارات یک ستاره بزرگ از اون جدا شدن و همونطور که سیاره‌ها شکل گرفتن به وجود اومدن، ولی اونها نتونستن موفق بشن که شکل یک سیاره رو به خودشون بگیرن. در حقیقت they are failed planets، یعنی تکه‌های آسمانی که موفق نشدن سیاره بشن و به عنوان یک پاره سنگی نی سیاره وار هستن اما خصوصیات سیاره رو ندارن و بعد از سیاره نزدیکترین چیز به سیاره هستن. من دیگه حالا از همینجا به بعد از کلمه استروید استفاده میکنم. بین مریخ و مشتری یا جوپیتر در منظومه شمسی ما بیشترین تعداد استرویدها هست که بهش میگن مین استروید بلت. توی این استروید بلت بزرگترین استروید موجود یک استرویدی هست به نام استروید وستا که برای ستاره شناسان و دانشمندان اهمیت خاصی داره، چون فکر میکنن که زمین و وستا همه از یک انفجار به وجود اومدن و با مطالعه ذرات تشکیل دهند و ساختار وستا میتونن به تاریخ پیدایش زمین هم بهتر و بیشتر پی ببرن. و این استروید وستا همونطور که گفتم بین مریخ و مشتری قرار داره و فضاپیمای دان که بدون سرنشین خب هست البته 4 سال در راه بوده تا نزدیک این استروید بشه. یعنی فضاپیمای دان سال 2007 به فضا پرتاب شده بود و نهایتاً در تاریخ 16 جولای وارد مداری به دور استروید وستا شد و قرار هست که 1 سال در این مدار باقی بمونه و تا به کنون که من با شما صحبت میکنم عکس‌های بسیار زیبا با دقت بالایی از این استروید گرفته و به ما برای ما فرستاده که من لینک سایت خبریش رو که میتونید این عکس‌ها رو ببینید برای شما گذاشتم و ما برای بار اول داریم با یک دنیای جدید دیگه آشنا میشیم. و دان در تاریخ 16 جولای اولین فضاپیمایی شد که دور یک جرم آسمانی واقع در استروید بلت بین مریخ و مشتری وارد مدار شده و داره در مدارش میچرخه. بعد از 1 سال که فضاپیما این استروید وستا رو خوب مطالعه کرد و در مدارش بود، از مدارش خارج میشه و به مقصد بعدی که خرد سیاره سیریس هست مسیرش رو ادامه میده. سیریز در حقیقت در همون طبقه اجرام آسمانی قرار داره که الان پلوتو قرار داره. سیریز هم وقتی که در سده 1800 کشف شده بود فکر میکردن دانشمندان که سیاره بوده مثل پلوتو و بعدن تغییر مقام داده به دورف پلانت یا خرد سیاره. در نتیجه سیریز هم برای بار اول قرار هست که ما بتونیم از نزدیک ببینیمش و مطالعهش کنیم و فضاپیمای دان انتظار میره که در فوریه 2015 یعنی 3.5 سال دیگه وارد مدار سیریز بشه و اون رو هم مطالعه بکنه. و اگر همه اینها تا به حال به نظرتون خیلی شگفت انگیز نبوده، این همه اخباری که در ماه گذشته بوده در عالم هوا فضا، باید به شما مژده بدم که این تمام اخبار نبود. در 5 آگوست یعنی همین جمعه هفته پیش 14 مرداد ماه فضاپیمای جونوی ناسا زمین رو به مقصد جوپیتر یا مشتری ترک کرد و انتظار میره که جونو در آگست 2016 یعنی 5 سال دیگه به نزدیکی جوپیتر یا مشتری برسه و ما رو با دنیای مشتری از نزدیک آشنا بکنه. پس فقط تصور بکنید، یک مروری میکنم از فضاپیماهایی که الان در فضا به مقاصد مختلف در حرکت هستند و در چند سال آینده قرار به مقصدهاشون برسن و به ما دنیاهای جدیدی رو نشون بدن. دان الان داره به ما استروید وستا رو نشون میده و تا 3.5 سال دیگه سیریز رو مطالعه میکنه. نیو هورایزن تا 4 سال آینده قرار هست به پلوتو برسه و ما رو با عالم پلوتو آشنا بکنه و جونو هم در 5 سال آینده به جوپیتر یا مشتری میرسه و ما رو با این سیاره منظومه شمسی بهتر آشنا میکنه. امیدوارم که تا 4-5 سال دیگه هم عمری باقی باشه و شما هم شنونده ما باشید و رادیو کالج پارک هم برپا باشه و بتونیم خبرهای دستاوردهای علمی اون ماموریت ها رو هم به اطلاعتون برسونیم و از اون دستاوردهای علمی جدید با هم لذت ببریم. تا برنامه های آینده، خدا نگهدار.
همه شنوندگان رادیو کالج پارک، من شبنم هستم و این هفته میخوام برای شما راجع به گروپان صحبت کنم. گروپان کلمه ایه که از ترکیب دو کلمه گروپ و کوپان با هم به وجود اومده و وبسایتیه که دیل آف ده دی رو به شما معرفی میکنه. در اینجا برای شنونده های فارسی زبان اصطلاح دیل آف ده دی رو معرفی میکنم. دیل آف ده دی یک بیزنس مدله که یک نمونه خاصی از محصول رو به مدت 24 ساعت به حراج میذاره و مدلی هستش که معمولاً در کمپانی هایی که بیزنسشون آنلاین هست استفاده میشه و در اینجا و خیلی از کشورهای اروپایی و آمریکای جنوبی این مدل بسیار محبوبه. گروپان در نوامبر سال 2008 آغاز به کار کرد و اولین بازارش هم در شیکاگو آغاز به کار کرد. خیلی زود این بیزنس در باستن، نیویورک، تورنتو بسیار محبوب شد. از تاریخ 2010 گروپان بیش از 150 بازار در آمریکای شمالی، 100 بازار در اروپا، آسیا و آمریکای جنوبی دارد. تعداد کاربران گروپان در حال حاضر 35 میلیون نفر هستند. گروپان توسط اندرو میسن که اهل شهر پیتسبرگ بنیان گذاری شد. این ایده مورد توجه کارفرمای اندرو اریک لفسکی قرار گرفت و اون در حدود 1 میلیون دلار در این بیزنس سرمایه گذاری کرد تا به مرحله اجرا درش بیاره. در تاریخ اپریل 2010 کمپانی گروپان در حدود 1.35 میلیون دلار ارزش داشت. از قول انجمن بازاریابان گروپان نقل شده که این شرکت در حدود 1 میلیون دلار از تمام بیزنس های همپایه خود بیشتر سود خواهد داشت. این مسئله حتی در مجله فوربس که مقالش رو از وال استریت جورنال گرفته بود نقل شد. گروپان همچنین مالک چندین دیل آف ده دی در افسانه‌نگارات جهان هست که همه اونها شبیه به هم هستند و شبیه به گروپان کار میکنند. بعد از گرفتن حق مالکیت این کمپانی ها، اونها مارکشون رو به گروپان تغییر دادن. این شرکت ها عبارتن هست مای سیتی دیل که یک شرکت اروپاییه، کلان دسکنتو که در آمریکای جنوبی قرار داره، سنگاپوریان بین کنکم دات کام و کیو پاد دات جی پی که یک شرکت ژاپنیه و داربری دات آر یو که یک کمپانی روسیه. به زودی گروپان بیزنس خودش رو در هند، هنگ‌کنگ، سنگاپور، فیلیپین و تایوان افزایش خواهد داد. در تاریخ جون 2011 گروپان قیمت کمپانی خودش رو در حدود 750 میلیون اعلام کرد. اولین دیلی که در گروپان معرفی شد در سال 2008 بود که این دیل فروش پیتزا برای یک رستوران بود به قیمت نصف قیمت پیتزا که این مسئله در طبقه اول ساختمان شرکت در شیکاگو شکل گرفت. خب حالا کمی راجع به بیزنس مدل گروپان برای شما صحبت میکنم. کمپانی در حدود 24 ساعت یک کوپان رو برای هر بازاری که سرویس گروپان رو داره ارائه میده. گروپان به این صورت کار میکنه که اگر تعداد مشخصی از کاربران برای یک دیل ثبت نام کنند، اون دیل برای همه قابل دسترس بشه و اگر تعداد آدمهایی که برای اون دیل ثبت نام کردن کمتر از حد تعیین شده باشن، اون دیل از دسترس هیچ کس قرار نمیگیره. گروپان سود خودش رو به این صورت میسازه که حداقل نصف پولی رو که مشتری بابت یک کوپان پرداخت کرده رو برای خودش نگه میداره. به عنوان مثال اگر یک دیل 80 دلار ارزش داره، گروپان اون رو 40 دلار به مشتری میفروشه و 40 دلار باقی مونده بین کسی که اون سرویس رو ارائه میده و گروپان به طور مساوی تقسیم میشه. در واقع کسی که سرویس رو ارائه میده 40 دلار به گروپان پرداخت کرده و 20 دلار از گروپان گرفته. به جز کسانی که از وبسایت گروپان به عنوان محل تبلیغات استفاده میکنند، گروپان از هیچ سرویسی پیش پرداخت برای شرکت در دیل آف ده دی دریافت نمیکنه. مشتریان به وبسایت گروپان مراجعه میکنند و در مورد سرویسی که میخوان به گروپان ایمیل می‌نویسن. سپس گروپان بر اساس محبوب ترین سرویس هایی که درخواست شده توسط مشتریان به طور روزانه به اونها ایمیل میزنه و در مورد موجود بودن سرویس مورد نظر اطلاع میده. روش جذب مشتری در گروپان به این صورته که ابتدا تمام بیزنس های لوکال که سرویسشون مورد توجه خیلی ها قرار داره شناسایی میشه. سپس کارمندان گروپان در مورد محبوبیت این سرویس در بین افراد محلی اونجا تحقیق میکنن. پس از اون کارمندان گروپان به محل سرویس دهنده میرن و مدل هاشون رو برای اونها شرح میدن. سپس این سرویس توسط سایت هایی مثل فیسبوک بالا پرداده میشه. در آخر کارمندان خبره گروپان باید توضیحات مشتری پسندی راجع به این سرویس ها برای کاربران گروپان بفرستن، طوری که بتونن توجه اونها رو به اون سرویس جلب کنن. در این بیزنس مدل بعضی اشکالات هم وجود داره که میتونه باعث کم فروشی یا مشکل در فروش بعضی از اجناس بشه. به عنوان مثال، محبوبیت یک کالا که توسط یک بیزنس کوچیک ارائه شده ممکنه باعث بشه که مشتری ها نتونن در زمان دلخواهشون به کالایی که میخوان دسترسی پیدا بکنن و این باعث نارضایتی مشتری ها میشه. به عنوان مثال، گپ که یک شرکت تولید لباسه تونست 445,000 کوپان رو بفروشه که البته باعث ایجاد مشکل در سرورش شد. در مثال دیگری، یک مغازه قهوه فروشی در پورتلند بود که در یک روز 1,000 کوپان فروخت و خب از عهده آماده کردن این همه تقاضا بر نمی اومد. بعد از به وجود اومدن این مشکلات بود که گروپان اعلام کرد فروختن کوپان برای ارائه دهندگان سرویس باید بر اساس توانایی اونها باشه. از تاریخ 2010 به سختی میشه گروپان رو متقاعد کرد که به یک دیل خاص توجه نشون بده. از قول وال استریت جورنال، 7 از هر 8 دیلی که توسط گروپان ارائه میشه مورد توجه گروپان قرار نمیگیره. وبسایت گروپان به سازگی یک موبایل اپلیکیشن نوشته که در تلفن‌های هوشمند مثل بلکبری، آیفون، اندروید قابل استفاده است. این اپلیکیشن به کاربران خود اجازه خرید یک کوپان رو میده. همچنین این کوپان از همون تلفن قابل خوندن و استفاده شدن هستش. رقیب گروپان وبسایتیه به نام Living Social. این وبسایت از آمازون حدود 175 میلیون سرمایه دریافت کرده. در جون 2011 گزارش‌ها حاکی از اونه که گوگل در حال دا سرویسی به نام گوگل آفر که این سرویس نتیجه فیل شدن پیشنهادیه که گوگل به گروپان کرده بود برای خرید گروپان. گوگل مبلغ 6 بیلیون دلار به گروپان پیشنهاد کرده بود و گروپان اون رو نپذیرفته بود. و اما رقیب دیگر گروپان فیسبوکه. فیسبوک در حال آزمایش برنامه به نام اسپیشال بایینگ که خیلی شبیه گروپانه و رقیب سختی برای گروپان به حساب میاد. خب دوستان عزیزم، در اینجا به پایان برنامه میرسم. متشکرم که به برنامه من گوش کردین و تا برنامه بعد، بدرود بر شما.